أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومنها في صفة الأرض ودهوها على الماء. كبس الأرض على مور أمواج مستفحلة واللجج بهار زاخرة. توفیق است به حمدالله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. انشاءالله این نوبت خدمت عزیزان ادامه خطبه شریفه رو پیگیری خواهیم کرد و توفیق است باز هم بهرمند و برخوردار از این فیض بزرگ الهی و علوی باشیم. اما سخن به اینجا رسید که امام در این خطبه بسیار وزین و فاخر در قسمت پیشین توصیفات عجیبی رو به شگفتی رو در حال و هوای فرشتگان و الویان مطرح فرمود. الان ملاحظه می فرمایید یک بار از عرش امام به فرش می آید و از عالم ملکوت به ملک، از فرشتگان به زمینیان و زمین و حالات زمین. مرحوم سید می فرماید و منها، این بخشی که الان آغاز می کنیم و منها و از این خطبه اشباه هست، فی صفت الارض، در توصیف زمین و دهوها علی الماء و گستراندن زمین بر آب. این عنوانی است که مرحوم سید انتخاب فرموده است. اما خود سخن امیر المؤمنین، کبس الارض علی مور امواج مستفحله. فعل کبسه، کبسه رأسه فی قمیصه، هنگامی کسی با فشار سر رو در پیراهن فرو میبرد، این عمل رو کبس میگویند در لغت عرب، به معنای فرو بردن با شدت و با قدرت و کنترل. کبسه لعرزه، خداوند فرو برد با شدت و قرار داد زمین را. علا مور امواج مستفحله، مور به معنای به اصطلاح اضطراب و تکانهای شدید و عرض به خدمتون از تحرک و شدید رو مور میگونن، میران، مور. امواج مستفحله، امواج که امواج است، مستفحله هم نکته لغت عجیبی است که امام به کار میبرن. مستفحله از ماده استفحال، ابتداعا در لغت به معنای شدت و حدت، اما از ماده فحل میاد. فحل به معنای گاو نری که برای به اصطلاح ضرب به کار میبرن، برای بارداری حیوانات به کار میبرن، یا شتر نری این چنینی که هنگامی که هیجان جنسی او به اوج میرسد به تمام خروش و هیجان حرکت میکند. این حالت حالت فحل است. مستفحله یعنی پرخروش و با شدت و با هیجان. بالاخره اینکه از واژه فحل امام استفاده میکنن، قصه همان است که کار هر بز نیست خرمن کوفتن، گاو نر میخواهد و مرد کهن. فرمود خدای سبحان به شدت فرو برد و قرار داد زمین را بر اضطراب و حرکت امواج خروشان قرآن. زمین را بر امواج مضطرب و خروشان پرهیجان حاکم و ساکن و قرار داد. و لجج بهار زاخره، و زمین را فرو برد و قرار داد بر لجج، جمع لجه، الماء العظیم، البحر العظیم، آبهای بسیار گسترده. و گستردگی دریاهای زاخره به معنای امتلاع و پری و فرامانی. و زمین رو فرو برد و حاکم کرد بر آبهای بسیار متلعلع، پر، ممتلع و فراوان و مواج. تلتتم و عوازی و امواجها، که این آبها و این امواج، عوازی به اصطلاح عرض به خدمتون در لغت به معنای اعالی، نقطه های بلند، که اون امواج در اون قله های بلند تلاطم و در حال سرکشی و برخورد بود و تستفق و متقاذفات و افواج ها. من همینجا خدمت دوستان عرض کنم که قسمتی رو که الان محضر مبارک عزیزان بازگو میکنم، به جرأت میتوانم بگویم از مشکل ترین بخش های سخنان امیرالمؤمنین در نهج البلاغه است، از سخت ترین بخش های سخنان امیرالمؤمنین است. ان شاء الله حداقل امشب 50 تا واژه نو برای شما بازگو خواهیم کرد که امام در همین چند سطر به کار میبرن. الان که متوقف شدم اجازه فرمودید این موضوع رو بگم. موضوعی که امام دارن مطرح میکنن بسیار موضوع جدی است. شیوه شکل گرفتن و پیدایش حیات در زمین است، در کره زمین است. بسیار مسئله مهم و جدی است، به حدی که در آیات شریفه قرآن میبینید خداوند متعدد به این مسئله پرداخته است. موضوع بسیار مهمی است. کلمات امیرالمؤمنین به حق تفسیر و شرح همون آیات است که انشاءالله میرسیم و خدمت دوستان باز میکنم مطلب رو. امام هم به گونه ای سخن میگوید متکلم علی است، در نهایت فصاحت و بلاغت، مطلب بسیار وزین و سنگین، شرح چنین پدیده مهمی در حیات، لذا امام داد سخن میدهد و مهار رو رها کرده است گویا وجود مبارک ابوالحسن امیرالمؤمنین به آزادگی، و چنان سخن میگوید که مردان مرد باید بالاخره فهم سخن کنند و حقایق چنین نابی رو از کلمات امیرالمؤمنین به در آورند و برون بکشند. لذا این شگفت نباشه برای عزیزان که ملاحظه می‌فرمایید لحن و سخن امام قدری متفاوت است. خب پس بنابراین اجازه فرمایید مروری از اول بکنم. امام فرمود که خداوند زمین رو بر هیجان امواج خروشان حاکم کرد و بر دریاهای ممتلع و پر گسترده قرار داد و بر تلاطم امواج بلند حاکم کرد و تستفق و متقاذفات و افواجها. امواجی که تستفق و صفق به معنای صدا، به همین خاطر هنگامی که کف زده می شود نام این تصفیقه، به دست زدن میگن تصفیق چون صدا میکنه، ترق کوبیده میشه به این صدا شنیده میشه. متقاذفات از ماده قذف به معنای زدن، کوبیدن، هنگامی که از دو سو ضرب وجود داره و به هم هجمه میشه میشه تقاذف. امواجی که میکوبیدند اینها در اون قله ها و در بلندی هاشون یکدیگر رو برهم، که نتیجه اون صداهای مهیب و سرکشی بود که شنیده میشد. و تزق و زبدن کل فهول عند هیاجها و ترقو از ماده رقا، هنگامی که شتر مست میشه، اون حالتی که بهش میگن بختی، حالت مستی شتری که بیمهار است و قابل کنترل نیست، صدایی که در میاره صدای عجیب، اون رو رقا میگن. و اون موقع ملاحظه میفهمید که بر دهان این شتر چی دیده میشه؟ کف میزنه، کف میاد بیرون از دهانش. امام تشبیه می‌فرمایند امواجی که صداهای عجیب و غریب از اون با کفهایی که بروی اون قرار داشت و دیده می‌شد، خروشان و مواج و به اصطلاح جاری بود که خداوند زمین رو بر این خروش و بر این هیجان و بر این صداهای مهیب حاکم کرد. فخزع جماع الماء المتلاطم لسقل حملها، و آنگاه خداوند آرام کرد، متواضع کرد، رام کرد همین امواج رو، همین آبهای متلاطم خروشان سرمست بدمست را. فخزع جماح الماء، جماح وقتی که مرکب فرمان نمی برد به زمین می زند صاحب خودش رو، اینو میگن جماح الفرس، اون زمانی که اختیار دست راکب نیست، دست اسب است، به زمین میزند این حالت رو. فرمود و آرام کرد خداوند جماح الماء، این سرکشی آبهای متلاطم را، لثقل حملها، این آبها با تمام این ویژگی ها در زمین آرام گرفتند، به خاطر ثقلی که در حمل زمین بود، ثقلی که در سنگینی زمین و در جرم زمین وجود داشت، خداوند به این شیوه این آبها را آرام کرد. اجازه فرمایید برمیگردم عرض میکنم. امام اشاره میکنند به گرانش زمین، به گرانش جرم زمین که ما باعث قرار گرفتن آبها در سطح زمین شد و اتفاقات بعدی پیش آمد و زمین مهیای زندگی برای انسانها شد. و سکن حیجر تمائهی او و تعته به کل کلها. و خداوند داستان کرد حیجر تمائهی، حیج همون هیجان است، ارتماع زدن و کوبیدن، او میزند این میزند، اون تیر میزند این میزند، این حمله میکند اون حمله میکند، و ساکن کرد هیجان در هم کوبیدن امواج را از و تعت و به کلکله ها، به این سینه اشتر از گردن به پایین وقتی قرار میگیره روی زمین ها را میگیرد، این رو کلکل میگن. و هنگامی که زمین گویا پانهاد بر امواج و با قرار گرفتن و ثقل خود رو بر امواج قرار دادن، چون این اتفاقی افتاد، سکنه هیجان امواج و آبها و دریاها را خداوند آرام کرد و ساکن کرد. و زله مستخویان استمعکت علیه به کواهلها. و زله، زله همان زلت است و رام شدن و مطیع شدن. مستخویان یعنی منکسرن، یعنی خازن. و خداوند به ذلت درآورد امواج را متوازانه، هنگامی که زمین خود را بر امواج التانید و خودافکنی کرد. یه حالتی رو گاه میبینید که دیگه ناچارم عرض میکنم، گاه بعض از حیوانات یک غلطهایی میزنند، تمرق گفته میشه به اون در کلام عرب، ما در پارسی چیزی دیگری میگوییم، این میشه تمعک. از تمعکت علیه به کواهل ها، به هنگامی که زمین کواهل از پشت گردن تا قسمت پایین فقرات رو میگویند، هنگامی که زمین با تمام پشت خود که زیر آبها قرار بود، چنان تکانها و ثقلی رو و سنگینی رو ایجاد کرد که آبها را خازانه آرام کرد و تلاطم اونها رو به زیر کشید. عجیب تعابیر رو امام به کار میبرند. فاصبح بعد از تخاب امواجهی ساجیان مقهورا، و به دنبال آن سپس آبها بعد از تخاب، استخاب از ماده سخب به معنای فریاد بلند، صیحه شدید، بانگ عظیم، بعد از خروش ها و بانگ های بسیار زیاد امواج، ساجیان، ساجیان از ماده سجو به معنای آرامش و سکون، آرامی، آرام گرفت. مقهورن به حال این که مقهور و کاملا تسلیم شده برای خداوند توسط زمین بود، مقهورن. و فی حکمت ظل منقاد نصیرن، حکمه همانیست که گاهی خدمت دوستان در مباحث تفسیر اشاره کردیم، خود کلمه ه کاف میم به معنای من است. هنگامی که میخواستن یه حیوانی رو مهار کنند و دیگه این حیوان چموشی نکند، چه میکنیم؟ به گردن این حیوان لجام میزنیم، لگام میزنیم که منش کنیم، کنترلش کنیم، بکشیم این ریسمان رو، بکشیم این زنجیر رو و این حیوان بیستد. اسم اون چیزی که میذاشتن، دستگاهی که میذاشتن رو سر، همون افسار یا لگام، در کلام عرب میشه حکمه. امیرالمومنین میفهمد و فی حکمت ظل منقاد نصیرن، و این امواج خروشان و این آبهای بیکران گویا افسار خورده و مهار شده ذلیلانه منقاد و اسیر فرمان خداوند شدن، با تمام فعل و انفعالاتی که در زمین بین زمین و بین امواج رخ داد. و سکنت الارض مدحوبتن فی لجت تیاره، و زمین آرام گرفت، و زمین آرام گرفت آنگاه. مدحوبتن، مدحوبتن همونی که در خاطر مبارکتون هست، یه روز مبارک مسعودی رو میشناسید که به این روز خیلی هم توجه داریم، از چهار روز برتر سال میدانیم، به اسم اون چیست؟ انشاءالله در پیش داریم 25 ماه ذوالقعده، دهول عرض، دهول عرض. مدح و از اون ماده میاد. ده و بعد گاهی این رو مثلا عرض به خدمتون، وقتی میگم ده بول عرض، یعنی روز گسترش زمین زیر پای انسان ها این گونه گفته میشه. بله در حقیقت همین، اما نه به این معنا، یعنی مغلوب گفته میشه دیگه، یعنی روزی است که زمین از زیر آبها بیرون میآید، به خشکی ها آماده سکونت انسان میشن. اون روز اول شما جشن میگیریم، روزی که زمین مستعد سکونت فرزندان آدم شد. و اولین نقطه رو ما اعتقاد داریم با تمام روایات و با تمام مستنداتمون که ان اول بیت وضع للناس للذی ببکته مبارکا، معتقدیم اون قطعه و نقطه زمینی که ابتداعا قابلیت سکونت پیدا کرد همین قطعه از زمین بود که سرزمین حجاز است و سرزمین کعبه مکرمه و مکه مکرمه و کعبه. این قسمت رو خداوند مطرح میکنه. این میشه مدح و فرمود. بعد از تمام این گیرودارها و تمام این اتفاقاتی که افتاد، سکنت الارض، زمین آرام گرفت و حالی که مدح و تن گسترش میافت، فی لجت تیاره، تیاره به معنای عمیق شدید، در این امواج عمیق زمین داره کم کم سر برو می آورد از زیر امواج و با آرامش به در می آ. میشه دهول عرض و لعرض بعد ذالک ده ها. زمین گسترش پیدا می کند، یعنی از زیر آب بیرون میاد، مستعد برای سکونت فرزندان آدم. و ردت من نخوت بعوهی و اطلاعه، و این امواج خروشان و این جریان های عظیم کنترل شدن، بازگردانده شدن از نخوت بعوه، یعنی تکبر، بعض تکبر اون بعد از زمیرم که برمیگرده بعد، از این نخوت متکبرانه و سرکشی خودشون آرام گرفتند و زمین بر آبها و امواج مسلط شد. و شموخ انفه اصطلاح است، یعنی سرکشی و گردن کشی. میگم فلان کس شامخ الانف است، یعنی خیلی گردن کش است، خیلی سرکش است. و شموخ انفه و سمو قلوائه و بلندی قلواء به حالت اول شباب، اون آغاز جوانی، یعنی اون دورانی که دیگه سبزی های مقداری کامل شده و یه مقداری این بازوها عرض به خدمتون ستبرتر شده، اون حالت انسان رو در کلام عرب میگن قلوان، یعنی حالتیست که انسان کمتر فکر میکند و بیشتر احساس دارد، حالتیست که هیچ چیزی رو تحمل نمی کنه، برتری رو تحمل نمی کنه و مایل از همه چیز رو با قدرت خودش بپندارد حل کند یا پیش ببرد. حالتیست که اون پختگی و درایت لازم در انسان بدون تعارف نیست. این از همون ماده قلوف میاد. قلوان از همون ماده قلوف. قلوف یعنی چی؟ یعنی طغیان. یعنی طغیان. لا تغلو فی دینکم مسیحیان، طغیان در دینتون نکنید. از ماده قلوف میاد این. امام میفهمد و سمو قلوائه، و بعد از اون سرکشی هایی که این آبها و این امواج و این بلندی هایی که داشتند دیگه به زیر آمدن. و کعمت ها علا کزت جریته، و کعمت ها کعام بر وزن کتاب به معنای مهار، و زمین مهار زد، و زمین مهار زد بر این امواج و آبها، علا کزت دریت، با همه کزه، درشتی، فراوانی، کسرت، با همه کسرت جریان اون و با همه بسیاری و قدرت این آبها، زمین این آبها رو مهار کرد به اذن الهی. فحمد بعد نزقاتهی، حمد خمده یعنی آرام شد، خاموش شد، نزقات نزق وصب جست و خیز، بعد از جست و خیزهای بسیاری که این امواج و این آبها داشتند خاموش شدند، ساکن شدند، آرام گرفتند. و لبد بعد زیفان و خباته، لبد اقام و لزمه، وقتی جایی کسی میسته ساکن میشه میشه لبید. و لبد بعد زیغان، زیغان هم به معنای تحرک شدید، بعد از تحرکات شدید و جست و خیزهای فراوان امواج آرام گرفتن و زمین با متانت آرامش از زیر آبها سر برون آورد. خب من یک سره مطالب رو تا این قسمت خدمت دوستان گفتم، یه توضیح پیرامون آنچه گفتیم با آنچه پیش رو داریم و ادامه بحث رو پیگیری میکنیم. ملاحظه فرمودید که وجود مبارک امام به یه پدیده تکوینی و طبیعی اشاره میکنند. خب این نکته بسیار مهم و جدی است عزیزان. بالاخره میدانیم قریب 5 میلیارد سال قبل از یه ابر خورشید، نه خورشید، از یه ابر خورشید یه اجزایی جدا شد و متفرق شد که شکل اولیه این اجزا ذرات معلق گازی شکل بود. توده ای از این ذرات معلق گازی شکل گرد آمدند و یه پیوستگی بین اتم ها و مولکول های اینها پیش اومد که دو گاز اصلی درون دست داشت و ترکیب عمده این دو تشکیل میداد که هیدروژن بود و هلیوم بود. اینها با هم پیوستگی پیدا کردند این گازها و یه توده بزرگی رو تشکیل دادند، توده گازی شکل، ثم استوى الی السماء و هی دخان. توده گازی شکل دخانی رو خداوند سبحان از این ابر خورشید توده هایی رو من جمله این توده رو جدا کرد، این ذرات پیوسته با هم شدند، این اتم ها شکل ترکیبی پیدا کردند و یه اتفاقات مهم به هسته این شکل گرفت. یعنی این اتم ها هیدروژن و هلیوم با هم ترکیب شدند و در این ترکیبی که پیش آمد جوشش هسته ای اتفاق افتاد در آفرینش الهی. جوشش هسته ای اتفاق افتاد و از دل این جوشش هستی و زنجیره اتمی که شکل گرفت به تدریج یه به اصطلاح اتم‌های دیگری شکل گرفت، از دل اون بیرون آمد. البته حرارت اولیه 15 میلیون درجه سانتیگراد. با اون حرارت اولیه روز جدا شدن از ابر خورشید کار خودش را آغاز کرد که به سردی می‌گرایید به تدریج. خب این دوران هسته‌ای رو طی کرد، از دل این یک اتم‌های بعدی سبکتری پیش آمد، به اصطلاح کربن اومد، اکسیژن اومد، ازوت آمد، سیلیسیوم آمد، آهن آمد و به تدریج بقیه اتم‌ها هم شکل گرفتند و رخ داد و حاصل شده. دوران طولانی رو گذروند که این اتفاق هسته‌ای دست داد در این به اصطلاح پدیده‌ای که جرم نداشت، فقط صرفاً حالت گازی شکل و ذرات معلق گازی بود. به تدریج با شکل گرفتن این دوران و شکل گرفتن این اتم ها یه جرمی پیدا کرد، این توده دارای جرم شد، یه ثقلی پیدا کرد، گرانش پیدا کرد. دوران بعدی در این پدیده آغاز شد، این پدیده‌ای که زمین نام گرفت، به دنبال اون دوران تحولات و انتقالات و تکامل به تعبیر علمی شیمیایی زمین شکل گرفت. دیگه با به تدریج این ترکیباتی که دست داد، نوبت اون شد که شرایط مهیا شد برای ترکیبات عالی. دیگه بقیه موادی که از ترکیبات عالی شکل گرفتند برای مساعد شدن این جرم به این زمین رخ داد و تبدیل شد اینها به جرم زمین. یعنی زمین دارای جرم شد که موجب اون شد که این گازهای فواره‌ای دخانی متراکم دیگه ماند، فواره نشد، دیگه اطراف زمین پراکنده نشد، ماند و کم کم جرم بیشتری به زمین داد، سرد شد. در طی این فرایندها آب شکل گرفت، پدیده آب رخ داد و دست داد. پدیده آب در سطح زمین ایجاد شد به شکل بخارات شدید با اون شدت گرمای کاسته شده. البته تمام فضا و پیرامون این رو، حالا این پدیده جرم گرفته که دارای گرانش و ثقل شده و توان کنترل داره، میتونه جذب کنه مرکزیت خودش، این بخارها پراکنده شد. اما با عظمتی که نتیجه این گرما و اون بخار آب آن شد که میلیونها سال آب بر سطح زمین بارید، میلیون ها سال آب بارید بر سطح زمین، نتیجه آن شد که زمین تبدیل شد بعد از اون پدیده اولیه به هیدروسفر، شد کره آب و تمام اون را آب گرفت. امواج خروشان، سرکش، سرمست تمام هستی زمین رو در بر گرفت، تا آن که اراده الهی تعلق گرفت با تمام این فعل و انفعالات که زمین به اصطلاح سرد شد، دوستان که در صنعتن دیگه اینها خوب سرد شد کاملا زمین، آمادگی این رو پیدا کرد که حالا زیستگاه موجود زنده باشد. باید زمین الان از زیر این آبهای خروشان قران پرهیجان بیرون بیاد سطح زمین و آماده زندگی انسان باشه. ولا ارض بعد ذلک دها، خداوند سبحان این دهم آب روی زمین رو به تدریج تبخیر کرد، به تدریج تبخیر کرد، به تدریج کاست، قسمت‌های از زمین بیرون آمد. ابتداعاً قسمت‌های چروک خورده زمین وقتی که حالت جرمی و انجمادی پیدا می‌کرد زمین، این اتفاق افتاد به اثر این آب‌ها. نتیجان شد که کوه‌ها، بلندی‌ها و قسمت‌های چین و چروک‌های زمین ابتداعاً بیرون آمد این قسمت‌ها و بخش‌های بعدی به دنبال آن، و زمین مستعد شد. والارض فرشناها فنعم الماهدون، مهیا شد برای موجودات زنده، برای حیات گیاهی، حیات جانوری و اونگاه حیات انسانی. امیرالمومنین شرح این ماجرا رو تا الان فرمود عزیزان که خدمت دوستان به بیان دیگری روایت کردیم. تمام این تلاطم و تمام این میلیون‌ها سال، نه میلیاردها سال رو امیرالمومنین شرح این رو در همین کلمات این خطبه بازگو می‌فرماید. صلی الله علیک یا ابوالحسن یا امیرالمومنین. اینه که شما می‌شنوید علی گاه می‌گوید ها هنا علما جما، اینجا دانش نهفته بسیاری است. ای کاش می‌یافتم برای اون حاملانی که به اونها منتقل کنم، ای کاش متعلم می‌یافتم، ای کاش نمی آمدن از من سوال کنن که تعداد موهای سر من چند تاست، که امام پاسخ دیگه به اونها بخواد بدهد. توجه دارید؟ خب اینجا دیگه راز بکشا یا علی مرتضا وجود مبارکشون لب باز می کنند و شمه از این حقایق رو بازگو می کنند. تا اینجا ملاحظه فرمودید دیگه اون شرایطی رو میگه که زمین جرم خودش رو پیدا کرده، کبسه، اون شدت و حدت رو پیدا کرده از زمین، تمامندی کنترل این امواج و این آبهای بسیار و این خروش اون چنانی و تلاطم سنگینی که اطراف این رو زمین گرفته، به گرانش زمین مهار شد، آبها کنترل شد و زمین از سطح آب بیرون آمد. بخشهایی از زمین برای سکونت و برای موجودات زنده بیرون آمد. فلما سکنه، ادامه میدم خدمت دوستان، فلما سکنه حیج الماء من تحت اکنافها، پس آنگاه که آرام یافت حیج الماء، حیج الان گفتیم به معنای هیجان، استراب، پس آنگاه که سکون یافت و آرامش یافت، هیجان آبها من تحت اکنافها از همه اطراف زمین، و حمل شواهق الجبال شمخ البزخ علی اکتافها، و آنگاه که استوار شد و قرار گرفت شواهق الجبال، شواهق جمع شاهق به معنای قله ها، جبال هم کوه ها، قله های بلند کوه ها، ایورست، کلیمانجارو، دماوند، آند، همینطور بگید. هنگامی که این کوها حمل شواهق الجبال شمخ، شامخ یعنی بلند، بزخ مرتفع، عالی، این کوهای بلند شامخ علا اکتافها در اطراف زمین، هنگامی که این کوها سر برآورد و بر زمین مستولی شد، فجره، خدای سبحان در میان این کوها چه کرد؟ فجره، فجره یا فجره تفجیر، یعنی گشودن و باز کردن و منفجر کردن دیگه، گشودن و باز کرد. فجره، گشود و باز کرد، ینابیع العیون من ارانین انوفها، خداوند باز کرد و جوشان کرد منابع و چشمه های آب را. ینابیع، ینبع، اون چشمه، ینبع هم اون سرمنشه آب، آبگاه ها، اون آبگاه های مهم رو در این کوه های بلند، من ارانین عروفه ها، از ارانین عنوف زمین سرازیر کرد. عرض کردم این هنرنمایی های امام دیگه شکل خاصی داره، تو این قسمت باز بیشتر این دیده میشه. ارانین عنوفه ها، ارانین جمع ارنین، ارنین به معنای اتصال الانف بالحاجبین، این حالت اتصال بالای بینی به این قسمت‌های پیشانی و ابرو، این قسمت رو میگن ارانین، ارنین، حالا چون تثنیه داره از دو طرف میاد به این حالت گفته میشه. خب شکل این قسمت رو اگر دقت بفرمایید چه حالتی داره؟ شکل پستی بلندی و کوه هاست دیگه، ارتفاعات دیگه، بالاخره اگه عملش هم نکنن شکل خودش داشته باشه بهتر، و عرضم به خدمتون حالت خاص رو داره دیگه. این امام اشاره می‌فرماید خداوند تفجیر کرد و برون کشید آبها را از ارانین انوف زمین. به سه جهت این تشبیه رو امام بازگو میکنه. یک شکل هندسی کار است که به زیبایی شناسانه امام این شکل رو مطرح میکنه، از این پستی بلندی ها آب را به زیر آورد. دو، واقعا ارتباطش با این انوف و ارانین و الانف، بالاخره این کوه ها و این بلندی ها منافذ زمینند، اینا راه های تنفس زمینند، گاهی نفس هایی هم میکشند که از دل اون آتششان های اونچنانی هم برون میآید دیگه، اینا منافذ زمینند. سوم، به لحاظ ساختاری و بافت استخوانی از محکمترین و قویترین بافت های استخوانی به اصطلاح انسان همین حدقه هاست دیگه، که اینا میبینید بعد از اینکه میپوسد استخوان‌های یک جنازه اینها هنوز باقی مونده با بعضی از بافت‌های قوی دیگر. به اون صلابت کوه‌ها هم به لحاظ جنس، به لحاظ عمل کرد و به لحاظ ساختار امام با این ترکیب اشاره می‌کنه. و اولین کارکرد کوه‌ها رو مطرح می‌کنن. کوه‌ها اولین نقشی که اولین که حالا اینجا امام دارن میگن به لحاظ اولین ضرورت زندگی انسان عرض می‌کنن. از مهمترین نقش‌هایی که کوه‌ها دارن این چیه؟ که اینها مسانه‌اند، منابع، ینبعند، آبگاهند. خداوند ذخایر آبی رو کجا قرار داده است؟ اگر باران به کوهستان نبارند، به سالی دجله گردند خشک رودی. امام می‌فرماید بعد از اینکه حجم آبهای زمین، آبهای انبوه زمین کاسته شد و امواج به قرار و سکون در آمدند و زمین از زیر کوه‌ها برون آمد، خداوند سبحان این کوه‌ها رو سرمنشأ و ذخایر آبی زمین قرار داد. خب در دل این کوه‌ها و در زیر این کوه‌ها و اندرون اونها شد آبگاه‌هایی که ذات حق سرچشمه‌ها. و بالاخره میگید آقا کارون از کجا ریشه می‌گیرد؟ سرمنشأ اون کجا؟ زاینده رود. همه اینا برمیگردن به بلندی‌های عرض به خدمتون کوهرنگ، و برمیگردن به دنا، و برمیگردن به کجا، و برمیگردن به تمام این ارتفاعات بلند. همه این روح‌های بلندی که در مازندران و گیلان می‌بینید اینا از کجا سرچشمه می‌گیرند؟ از چه شیارها و از چه بلندی‌های عرض به خدمتون؟ بالاخره اینها البرز و دماوند سرچشمه می‌گیرند. فرمود فجر ینابیع العیون من ارانین انوفها و فرقها. بعد این چشمه ها و این جریان های آب رو خداوند تفریق کرد، اینها رو تقسیم کرد. فی سحوب بیدها و اخادیدها. سحوب جمع سحب، سحب یعنی فلات، یعنی دشت، در دشت ها و در زمین های پست. بیدها، بید به معنای زمینی که لم یزرع است، زمینی که خشکه، زمینی که بیداه. بیدا یعنی سرزمینی که ساکنان اون به خودی خود هلاک می شوند اگر چیزی گیرشون نیاد. اینو فرستاد به سرزمین های مرده و سرزمین های به اصطلاح لم یزرع، و این زمین ها رو خداوند به برکت این آبهای فرود آمده از کوه ها و تفجیر العیون آباد کرد و سرزنده کرد. و اخادید ها، اخادید جمع اخدود، اخدود یعنی شیارها و دره ها. در این آب ها آمدن تو دره ها، نگاه میکنین گاهی مسیر یه دره ای رو همین اطراف مشهد خودمون نگاه میکنین، از ابتدا تا انتهای این شیار کوه سرسبز، وادی وادی، واحه واحه، گلاته گلاته، آبادی آبادی، همینطور میگیرید از پایین خلج میرید بالا، میبینید هم تو ده به ده، وادی به وادی، آبادی به آبادی، تا اون قله بالا، تا دم غار مغان، میبینید همه این شیار رو پر کرده است آبادی های این چنین. اینا اخادیده، تو این اخدودها خداوند زمینه رو مهیا کرده است برای ریختن آبها و سرازیر شدن چشمه ها، و آبادی رو به زمین و انسان ها هدیه دادن. دو، و دل حرکاتها به راسیات من جلامیدها و زبات شناخی به شم من سیاخیدها. دومین ویژگی که امام برای کوها مطرح می کنند، این کوهای سربرآمده از درون آبها و زمین گسترده شده برای آدمیان، می فهمند عدله، عدله یا عدلو تعدیل و معتدل کرد، به قرار و ثبات رساند خداوند زمین رو به سبب این کوها. در خطبه نخستین نهج البلاغه همچنین حال و هوایی داشتیم، امام سری که زدن به وادی شکل گرفتن زمین و اونجا هم با زاویه دید دیگری امیرالمومنین مطرح می‌فرمود، اشاره فرمود و وتد بالسخود میدان ارزه، خداوند به این کوها و صخره ها استرابات زمین رو کنترل کرد. ذات حق در قرآن چه فرمود؟ و الغینا فیها رواسی ان تمید بکم، و در این زمین کوها قرار دادیم که این کوها عامل حفظ زمین از استرابات و لغزش ها و لرزش ها شد، یعنی والجبال اوتادا، کوها شدند میخ نگاه دارنده و کنترل کننده ی زمین، راسیه و رواسی، یعنی لنگر، یعنی لنگر که میندازی حفظ میکنه چیزی رو. خداوند کوها رو به الغینا فیها رواسیه، در زمین کوها رو قرار داد به عنوان راسیه، به عنوان لنگرهایی برای حفظ زمین. امام به این بعد دوم و کارکرد بعدی کوها اشاره میکند و عدل حرکاتها، حرکات این کوها رو معتدل و حرکات زمین رو معتدل، زمین برمیگرده و معتدل کرد، حرکات زمین رو به کنترل در آورد، حرکات زمین را به راسیات. راسیات عنوان کیه؟ کوه، کوها مفردش راسیه. به کوها، چون بحث کوه، کوه نشانه چیه؟ صلابت و اقتدار و زمختی و درشتی. امام سه تا واژه به کار میبرن که خود سه تا واژه نشان میدهد هیبت و عظمت کوها رو. خیلی هنره که وقتی شما از یه موضوعی دارید صحبت میکنید بتونید واژگان متناسبی با اون موضوع به کار ببرید. یه وقتی خدمت دوستان عرض کردم، کسی گله کرد از جناب سعدی که سعدی خیلی توانمند است، شاعر بسیار بزرگی است، اما ضعف داره. ما چه ضعفی داریم؟ اینکه شما در حوزه حماسه توانایی گفتن یه چکامه ای رو نداشتی، یه داستان حماسی رو نتونستی بگی. برخورد به جناب سعدی، گفت که بیا تا در این ورطه چالش کنیم، سر خصم را سنگ بالش کنیم، بیا تا ما هم بگیم براتون، ببینید فقط فردوسی شما خراسانی ها بلده، ما شیرازی ها بلد نیستیم، مثلا حماسه بگیم، ما هم بلدیم بگیم. شروع کرد به حماسه گفتن که ای کاش چنین حماسه ای را جناب شیخ نمی سرود و اعتبار و آبروی خودش رو نمی کاز. بعد شروع کرد داستان یک پهلوان اردبیلی رو مطرح کرد و که در تاریخ چنین چیزی نیامده است و وجود نداشته. حالا محترمانه عرض میکنم این بحثا نبوده و عرضم نه از سیستان گفت، نه از خراسان گفت و نه، بالاخره این رو گفت و بعد هم تشبیهاتی که اونجا به کار برده میشه بریم بخونین دیگه ببینید. به جای اینکه فرت من قسفره، شیری باشد که در پیش او گوری در حال گریز است، اون تعابیر حماسی شاهنامه رو ببینید، بالاخره ببینید که ملخی مقابل چی داره فرار میکنه، گنجشکی فرار میکنه. یه تشبیهاتی ببینید که جناب شیخ دیگه اینجا ثابت کرد که اون ادبیات این کار مناسب حال روزش نیست. باید همون بنشیند کنار آب رکن‌آباد و گلگشت مصلا را، مانند جناب خواجه امیرالمومنین ادبیاتی رو تو این قسمت به کار میبرن، واژگان رو به کار میبرن که لفظ و معنا میرساند پیام را. امام میفرماید و عدل حرکاتها به راسیات من جلامیدها. جلامید جمع جلمود، خود فعلول جلمود به معنای صخره‌های سنگینی که گاه اگه از کوه سرازیر بشه بهمنوار خورد میکند هر چیزی رو پاش میاد، این میشه جلمود. که جلمود صخرن مکرن مفرن مقبلن مدبرن معو، که جلمود صخرن عده السیل من علو. اون شعر زیبای امرالغیث که تشبیه میکنه اسبش رو به جلمود، میگه وقتی اسب من تیز میکنه و حمله میکنه چیزی جلوش بند نمیاره دیگه، همه رو خورد میکنه مانند جلمود. من جلامیدها، با این جلامید و صخره‌های عظیم کوه‌ها خداوند حفظ کرد زمین رو. و زبات شناخی به شم، شناخی جمع شنخوب، خود لفظ باز گفت واقعا اسم چیه؟ گفت هیبت الله. گفت واقعا هیبت الله یا میخوای ما رو بترسانی؟ این هیبت الله، گفت این لفظ خودش آقا چیزیست بالاخره. و ذوات شناخی به شم، شناخی جمع شنخوب، شنخوب به معنای کوههای بسیار مرتفع و سرکشیده و بلند، لذا فرمود شم به دنبالش. شناخی به شم به این کوههای بلند 8000 خورده ای اورست، من سیاخی ده و با سیاخی ده اونها، سیاخی جمع سیخود، سیخود، سیخود یعنی صخره‌های سخت نفوذناپذیر. خداوند با کوههای عظیم، با بلندی‌های مرتفع، با صخره‌های سخت چنان استقراری به زمین داد که زمین به یه تعادلی در حرکت رسید و هیچ استرابی در زمین دیده نمی‌شود و بس بگردید و بگردند روزگار. مردم دارن رو کره زمین زندگیشون رو میکنند و میسازند و بنا میکنند و زندگی میکنند و هیچ استرابی هم ندارند. فسکنت من المیدانه، بعد نتیجه این شد که فسکنت، زمین آرام شد. من المیدان، میدان به معنای دوران، از دوران و استرابات شدید و استرابات شدید. لرسوب الجبال فی قطعه عدیمها، به خاطر رسوب جبال. رسوب یعنی چی؟ میدام رسوب کرده کفین زد. رسوب یعنی فرو رفتن، اصلا یعنی فرو رفتن. آرام کرد از اضطراب و حرکت شدید خداوند زمین را. لرسوب الجبال، به خاطر رسوب و فرو رفتن کوها. فی قطع عدیمها، در بخشهای پوسته زمین. عدیم جلد دیگه، جلد زمین، پوسته زمین، فرو رفتن در پوسته زمین. گاه این رو در مباحث تفسیر باز خدمت دوستان گفتیم دیگه، آقا بالاخره می‌دانیم چند برابر ارتفاع هر کوه شما باید برید دنبال ریشه های اون کوه در زمین باشید. همون حالات کلغندی که زمین شناسا میگن، بالاخره شکل کوه ها رو اگر نگاه کنید معکوسش در زمینه، این برگشت در زمین میاد کلغندی و فرو میره و میشه وتد و میشه میخای درون زمین و قطعات زمین رو به هم چه میکنن؟ پیوند میده، مستحکم میکنه، نگاه میدارد زمین رو زیر پای انسانها. امیرالمومنین به این حقیقت و به این به اصطلاح اتصال قطعات زمین و دیگه حالا اینا اصلای جیولوژی هم داره و بحثای دیگه هم داره که دیگه خیلی مناسب اینجا نیست. فسکنت من المیدان رسوب الجبال من قطع عدیمها، بعد تعبیر زیبای امام شگفت انگیزه، و تقل قلها متسربتن فی جوبات خیاشیمها. ببینید الفاظ، الفاظ زمخت کوهستانی است، الفاظ بالاخره صخره ای است که امام به کار میبرند. و تقل قلها متسربتن، آب وقتی فرو میرود در یک جایی میشه تقلقل. امام میفهمد این کوها مثل آب فرو رفتن تو زمین. اون دیگه شدت فرو رفتگی و اتصال قطعات کوه ها رو با زمین ما میخوان بفرمایند. متسربتن سر به معنی راه، این کوه ها راه خودشون رو یافتند و فرو رفتند، آبگونه ریشه های اون در دل مانند مویرک در دل زمین فرو رفتند و از درون زمین رو به هم پیوند دادند. کجا؟ فی جوبات خیاشیمه ها. جوبات جمع جوبه به معنای حفره، در حفره های زمین. خیاشیم ها، خیاشیم جمع خیشوم، خیشوم به معنای منفذ الانف، سوراخ بینی، در سوراخ های بینی زمین فرو رفتند. شد همانی که عرض کردم خدمت دوستان، یعنی امام باز در این حال اشاره می کنند به یک کارکرد کوه ها که اینا فرو رفته و اینا منافذ زمین رو باز کردن که اگر هر زمانی لازم باشد و تحولات درونی زمین اقتضا کنه میگید این آتش فشان نمیدونم کجا فعال شد. میگن آقا این بعد از 50 سال، بعد از 100 سال فعال شد. بله امین است، خداوند این منافذ رو قرار داد، از دل این کوه میره، از قله اون دریاچه آتش فشانی داره فعال میشه دوباره. میبینید اتفاقات عجیبی میافته. و رکوبها اعناق سهول الارضین و جراثیمها. و خداوند سبحان به آرامش و به اصطلاح به سکون وادار کرد این زمین را با رکوبها، با سوار شدن کوها بر گردن زمین، بر گردن زمین، اعناق سهول الارضین، بر گردن دشتها و پستیهای زمین کوها را سوار کرد، راکب کرد. اهل تعابیر ادیبانه و در این حال ظریف، دقیق، علمی. رکوب اعناق سهول الارضین و جراثیمها و بر جرثومه زمین و بر جرم زمین و ماهیت زمین. بسیار خوب. تا اینجا وجود مبارک امام ابتداءً از شکل گرفتن و مهیا شدن کره خاک و آماده شدن آن، پس از برون آمدن از آبها، طوفانها و همه اون اتفاقاتی که عرض کردم خدمت عزیزان سخن گفتند و آرامش و قرار یافتن زمین، برون آمدن از زیر آبها، مهیا شدن برای سکونت فرزندان آدم. الان خیلی گذرا و کوتاه، هدف امام اون قسمت اول بود، به یه دو جمله دیگه اشاره میکنن و بعد میان به حوادث داخل زمین اشاره میکنند و ارتباط انسان ها. فرمودند که و فسح بین الجو و بینها. و فسح، کلمه فسح، فسحت میدان بلاغت بیار، به تعبیر جناب حاجه و جناب شیخ، فسحت به معنای چیست؟ گسترش، گشادگی. و فسح بین الجو و بینها، و خداوند بین زمین و بین فضای اطراف زمین رو گسترش قرار داد، وسعت قرار داد. 1000 کیلومتر جو نگهبان قرار داد برای زمین، 1000 کیلومتر کمربندی قرار داد و اطراف زمین رو باز کرد. و فسح بین الجو و بینها، بین سطح زمین و بین فضای زمین یه وسعتی قرار داد، یه فضای این چهنی قرار داد. خب، و اعد الهواء متنسما لساکنها، و بعد در بین این فضا خداوند مهیا کرد هوا را، هوا را، همین هوا که میگوید، هوا را متنسما، نسیم گونه، دلنواز، جان بخش. ای نسیم سحر آرامگه، یار کجاست؟ منزل آن مه عاشق کش یار کجاست؟ خداوند بین این جو رو نسیمی قرار داد، اکسیژنی در اون ایجاد کرد، اسباب تنفس دلنواز و دلنشینی برای انسان ها مهیا کرد. این لایه ها رو یک به یک چید و منظم و دقیق با فواصل مناسب برای زیست و سکونت آدمیان. و اسفا که انسان ها حجمه به این آفرینش الهی کنند و تخریب در این آفرینش. بخوان این فسح بین الجو و بینها، این فضای گسترده رو بر خودشون متاسفانه، این فسحت رو تبدیل به مزیقت کنند، تبدیل به تنگنا کنند و کار به اونجا بکشد که امکان تنفس برای انسان ها متاسفانه به گونه ای باشد که به سطح هشدار برسد گاه، با تخریبی که آدمیان در این سن الهی و لطف الهی پیاده میکنه. و فسح بین الجو و بینها، و اعد الهواء، و مهیا کرد هوا را، متنسما لساکنها، نسیم گونه، با نوازش و دلنشینی و دلنوازی برای ساکنان زمین. عالی خداوند این فضای لازم و هوای لازم و اکسیژن کافی برای تنفس انسانها رو پیش بینی کرد در میان طبقات جو برای انسان. خب این شد زمین، این شد چی؟ هوا. خب حالا خود این استقرار زمین دیگه گفت که این نکته نغز دلپذیر است، بیمایه یقین بدان فطیر است، این زمین باشد و هوا هم باشد و ما که نمیخوایم هوا بخوریم، خداوند اینجا کارهای دیگری باید بکند برای این انسان ها. بله. و اخرج الیها اهلها علی تمام مرافقها، و اخرج الیها اهلها، و برای اهل این زمین خارج کرد، برون آورد برای اهل این زمین، علی تمام مرافقها. اگر دقیق تر ابتداءن ترجمه کنم بعد معنا رو بگم، و اخرج الیها اهلها، و بر این زمین برون آورد ساکنان زمین را با تمام مرافقشان آورد و ساکن کرد در زمین. کلمه مرافق جمع مرفق. مرفق چرا به این قسمت میگن مرفق؟ فغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق در آیه وضو. چون خیلی اگر نباشه، یعنی اگر شما تصور بفرمایید این مرفق و این مفصل نمیبود، مفصل برای ما نمیبود، زندگی واقعا میسور نبود. این سازگار میکند، به رفق ایجاد میکنه برای هر کاری که میخوایم، برداشتن، گذاشتن، بالا بردن، پایین آوردن، و عجیب کارکرد مهمی دارد به این شکل چرخشی 180 درجه ایش. چقدر عجیب کمک میکنه به ما این مرفق، ما را رفق میدهد، ما را هماهنگ میکند با خواسته هامون. لغت رو دقت کردید؟ حالا و آتاکم من کل ما سألتموه و انتعدو نعمت الله لا تحصوها. اینو دارد فرمود و فرمود امیرالمؤمنین خداوند انسان ها را آورد روی این زمین آرام گرفته به در آمده از زیر امواج خروشان و مواد گداخته و مذاب و میلیون ها درجه حرارت اونچنانی، زمین رو برون آورد و آماده کرد و الارض فرشناها، مهیا کرد برای انسان، اما با تمام سرمایه های لازم. خیلی تعبیر امام عجیبه، الا تمام مرافقها، با همه و تمام اون چه که با انسان سازگار است و مورد نیاز انسان است. یعنی طبق آیه شریفه که عرض کردم و سخن امیرالمومنین، امکان نداره عزیزان، متصور نیست نیازی در وجود انسان باشد که خداوند آن را در زمین و زمان پدیدار نیاورده باشد. امکان نداره. و اضافه کنیم این رو، و تا زمانی که انسان روی زمین هست و زندگی می کند و به ناس نسل انسان روی زمین باشه، تمام نیازمندی های انسان روی زمین موجوده، هیچی کم بود نخواهد بود. اگر مشکلی هست در استحصال یا توزیع است، یا در به دست آوردن آدمیان تلاش لازم رو ندارن. یه وقتی عرض می کردم به نقل از اون نویسنده استرالیایی تباره، استاد ممتاز هاروارد، خانم کالین دیکوت، تو اون کتاب معروفش 20 سال قبل این حرف رو گفته بود که بالاخره بررسی کردیم، تحقیق کردیم، ما با تیممون به این نتیجه رسیدیم که مجموعه اون چرا که انسان‌ها از روی زمین به عنوان رویدنی‌ها استفاده می‌کنن 1/100 استعداد تمام ظرفیتی است که می‌تونن استفاده کنن. دیگه ما بالاخره با هم سیب زمینی و پیاز و عرض به خدمتتون نمی‌دونم اندوانه و خربزه و گرجو کدو و بادمجان و همه اینها رو جمع کنیم، میگه 1/100 ظرفیت رویدنی های موجود روی زمین نیست هنوز. 99% آب دست نخورده است. برید فهمشو فی مناکبه ها، به تعبیر قرآن برید پیدا کنید، برید استفاده کنید. کی من کرده است؟ قل من حرمه. کی من کرده که استفاده نمی کنید؟ برید بهره برداری کنید. بسا بسیاری از رویدنی هایی که برای وجود انسان 100% مؤثرتر و مفیدتر و سازگارتر با گوارش ما، با نیازهای ما، که ما به اونها دستی نداریم و پیش نبودیم و با عاداتمون به اونها مراجعه نکردیم مثلا، فرض بفرمایید. و همینطور در بقیه حوزه ها، یک در اصل استحصال رو به دست آوردن، دو متأسفانه در توزیع. تمام ظلمی که در جامعه بشری میبینیم، اگر یه قاره در فقر میسوزد و یه قاره از پرخوری میترکد، خب بالاخره این توزیع ناعادلانه ظالمانه انسان هاست که بلا بر سر جامعه بشری آورده است. بالاخره این که برای چرخیدن چرخ کارخانجات تسبیحات ایالات متحده آمریکا و بودجه 1.5 تریلیون دلاری نظامی سال قبل کره زمین، و چه اتفاقاتی باید بیفته؟ باید یمن به خاک و خون کشیده بشه، باید خیلی جنگ ها و اتفاقات دیگه پیش بیاد در دنیا که اینها به چرخه کار خودشو بکنه و از دل اون آماس ها بیشتر و تکیدگه ها فزونتر باشه. این توزیع ظالمانه بشریست، این رفتارهای ظالمانه بشریست. امیرالمؤمنین فرمود و اخرج الیها اهلها علی تمام مرافقها، خداوند ساکنان زمین رو در این زمین قرار داد، اما با همه نیازمندی هاشون، هیچی براشون کم نگذاشت. هر آنچه که نیاز دارند سازگار با وجود اوناست. تعبیر رو دقت کردید، الان تمام مرافقا بدون هیچ کاستی همه چیز رو موافق و مطابق انسانها قرار داد. بعد یه قدری بیشتر میفهمد، ثم لم یدع جرز الارض التي تقصر مياه العيون ان روابيها، که دیگه امام وارد یک مطالب یکم ملموس‌تر و ظریف‌تری میشند و در باب گیاهان چیزهایی میگن، نباتات و غیره و فلان اینها، که ان شاء الله باید نوبت آینده خدمت عزیزان سروران بزرگوار بقیه مطلب امام رو به شرح بنشینیم و بازگو کنیم ان شاء الله. خداوند سبحان دلهامون به حقایق سخن امیر المؤمنین عارف آشنا بگرداند، توفیق استفاده و بهره بری از نهج البلاغه امام رو سهم و روزی زندگی ما قرار بدهد، ما را علوی زنده بدارد، علوی بمیراند، علوی محشور بگرداند. متشکرم و السلام علیکم و رحمت.